حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. وزم الإله اسم النبي باسمه، وزم الإله اسم النبي باسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه.
حضار محترم و سروران گرامی، با توجه به این که وقت خیلی کم هست و نماز جمعه هم وقتش نزدیک هست، به طور مختصر در مورد آیات و احادیثی که خدمت شما خوانده شدند یک چند کلمه هست به وظیفه طلبگی عرض می شود. امیدواریم خداوند متعال همه ما شما را فهم صحیح از آیات و روایات و عمل به احکامات نصیب بفرماید. مسئله بسیار مهمی که امروز ما مشاهده میکنیم عزیزان محترم، علاوه بر منکرات و معاصی و گناهان زیادی که در جامعه متاسفانه رواج پیدا کرده است، منکرات و معاصی مثل سیلاب در جامعه الان در حرکت هستند، از این جامعه‌ای که فساد و فحشا و منکرات و قتل و دزدی و غارت و کلاهبرداری در آن رایج باشد، از این جامعه انتظار بهبودی، انتظار رحمت خدا برای این جامعه، انتظار حل مشکلات خیلی بعید هست. مال اسف امروز با وجود این همه وعظ و تبلیغ و نصیحت که علماء کرام دارن، داعیان دین دارن، با وجود این همه سعی تلاشی که مصلحین جامعه دارند، امروز مشاهده میکنیم منکرات خیلی زیاد شده اند، گناهان کبیره در جامعه زیاد شده اند عزیزان. همه ما در منجلاب گناهان غرق شده ایم، عذابهای خدا به صورتهای مختلف برای ما یکی بعد از دیگری ناظر می شوند. یک روزی قحط سالی هست، یک مدتی تسلط دشمنان هست و یک زمانی اختلافات قومی هست، یک زمانی می بینیم که امراض مهلک در جامعه به وجود آمده اند و سبب هلاکت صدها نفر می شوند. یک جایی مشاهده می کنیم رانش زمین هست و زلزله، یک جایی طوفان و سیلاب هست. عذابهای خدا به صورتهای مختلف امروز مشاهده می شوند عزیزان محترم. ولی کسانی که نصیحت پذیر باشند و توبه بکنند خیلی کم هستند، خیلی کم. یکی از منکرات جامعه امروزی و گناهان کبیره‌ای که رواج پیدا کرده است قتل و خون ناحق است. امروز قتل مسلمان، قتل مؤمن، کشتن یک انسان بیگناه توسط یک مسلمان، کسی که ادعای کلمه توحید و ادعای مسلمانیت دارد، کشتن یک برادر مسلمان برایش از آب خوردن هم آسانتر هست. برای چی؟ عزیزان من، همه ما و شما موظف هستیم، هر یکی در جایگاهی که قرار داریم، علمای محترم، اهل منبر، اهل قلم، متنفذین و معتمدین و ریشتفیدان، سران طوائف، همه ما موظف هستیم باید جلوی منکرات، خصوصا این پدیده شوم قتل ناحق و خون ناحق بگیریم. و مسئولین محترم هم حسب وظیفه قانونی که دارند، اونها هم باید اقدام قانونی خودشان را بنمایند. حضار گرامی، از نظر آیات و روایات کشتن مسلمان، خون ناحق و قتل مؤمن یکی از گناهان کبیره و قرآن مجید در این آیه‌ای که من الان خدمت شما تلاوت کردم وعید شدید بیان می فرماید در مورد قاتل. بذار تا همه بشنوان، کسانی که اونها هوا و هوس قتل برادر مسلمان در سر دارند و کسانی که اونها اصل به دست هستند و دنبال خون ریزی هستند، اونها هم بشنوان. و اینهایی که قتل میکنن از جامعه دیگر نیستند، از قوم دیگر نیستند، اینها از همین جامعه و از همین قوم ما هستند، بلوچ هستند. اکثر اینهایی که اقدام به قتل میکنن به هر انگیزه ای که باشد، اگر انگیزه مالی باشد، اختلافات خانوادگی و قومی و فامیلی و غیره، هر چی باشد، اینهایی که امروز متاسفانه آزادانه اسلحه به دست هستند و در خیابانها و شهرها و کوچه های ما آزادانه میگردند و دنبال قتل برادر مسلمان خودشون هستند به عناوین و بهانه های مختلف، اینها بدانند قرآن در مورد همچنین اشخاص میفرماید:
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا،
وَهَرْ كَسِيكَ مُؤْمِنِ رَقَصْدًا قاتل بکند، بکشد ناحق، بدون حق، و اگر حق هم باشد کشتن یک شخصی وظیفه اسلامی هست که قانون را اجرا بکند، اگر قصاص هست یا هر مسئله دیگری، یکی واجب القتل هم باشد، اونا باید حکومت اسلامی این حکم را اجرا بکنن، نه مردم عادی. و من یقتل مؤمنا متعمدا، و کسی که قصدن مؤمنی را قتل بکند و بکشد، خداوند می فرماید آن هم قصدن. گاهی اوقات قتل کشتن برادر مسلمان اشتباهان می شود، قتل غیر عمد هست. کسی که قصدن دید و دانسته سهوان نه عمدن به اقدام به قتل و کشتن برادر مسلمانش بکند، الله رب العزت می فرماید فجزاؤه جهنم خالدا فیها. فجزاؤه جهنم، سزای قاتل جهنم هست. فجزاؤه جهنم. عزیزان من، ما اگر آیات قرآن را توجه بکنیم، اگر روایات و احادیث گوهربار رسول علیه السلام را ما دقت بکنیم، در هیچ جایی از آیات و روایات به این صراحت نیامده برای هیچ جرمی که در مورد قتل سزای جهنم بیان شده. قرآن می فرماید فجزاؤه جهنم، قاتل جایش جهنم هست. حضار گرامی، جوانان عزیز، قاتل جایش کجا هست؟ جهنم. قاتل جایش کجا هست؟ جهنم. این را قرآن اعلان می فرماید، صراحتا رب العالمین از بالای عرش اعلان می فرماید فجزاؤه جهنم. الله می فرماید کسی که خون ناحق می کند، مسلمان را، مؤمن را ناحق می کشد، جایش جهنم هست. جهنم هم حضار گرامی، در حدیثی داریم امام الانبیا، سرور انبیا، خطیب الانبیا، محبوب کبریا، شمس و زها، بدر و دجا، امام الرسل، فخر الرسل، هادی سبل مولای کل، احمد مجتبی، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم با یار و اصحاب خودش، با شاگردان و عشاق خودش نشسته بودند، ناگهان یک صدای خوفناکی به گوش رسید. پیامبر صلی الله علیه وسلم از صحابه پرسیدند اتعلمون ما هذا؟ ای اصحاب من، آیا میدانید این صدای خوفناکی که الان به گوش شما رسید صدای چیست؟ آنان گفتند الله و رسوله عالم، خدا و رسولش بهتر میدانند. فرمود این یک سنگی هست که 70 سال قبل به اذن الله، به دستور و حکم الله در جهنم انداخته شده بود، تازه الان بعد از 70 سال به قعر و بن جهنم رسید. جهنمی که عمق آن 70 سال هست. حضار گرامی، در روایتی داریم حرارت و گرمی و سوزش آتش جهنم 99 برابر از حرارت آتش دنیا بیشتر هست. فجزاؤه جهنم، قاتلی که اقدام به قتل می کند، خون ناحق می کند، قرآن می فرماید جای جهنم هست. این حکم صریح قرآن هست، همه باید بدانن. چون هایی که قتل کردن باید توبه نصوح بکنن، چون هایی که در فکر قتل برادر مسلمان هستند و اسلحه به دست هستند و فریب خورده اجانب و اغیار و بیگانگان هستند، اونها هم باید بدانند که سزای قاتل جهنم هست. فجزاؤه جهنم، سزای قاتل جهنم هست. قرآن می فرماید هیچ کسی اجازه ندارد کسی دیگر را، اگر اون واقعا واجب القتل هم باشد، اجازه ندارد یک فرد عادی کسی را قتل بکند، بکشد. اگر یک واجب القصاص هم باشد، مرتکب جرمی باشد که باید کشته بشود، اون هم باید حکومت اسلامی اجرا بکند تا در میان مسلمانان قتل و نزاع و درگیری و برادرکشی و مسلمان کشی رواج پیدا نکند. قرآن مجید به خاطر جلوگیری از اختلافات قومی و مذهبی و اختلافات فامیلی، این وعید شدید را برای قاتل بیان می فرماید. فلسفه و حکمتش همین است. تنها این نیست عزیزان من، در این آیه مبارکه می فرماید خالدن فیها، کسی که قتل می کند همیشه همیشه در جهنم هست. خالدن فیها خیلی سخت است عزیزان من. مؤمنی که برود در جهنم با وجود ایمان، با وجود کلمه توحید، خالدن فیها، همیشه همیشه در جهنم بماند، واقعا جای تأسف هست. مؤمن همیشه در جهنم بماند. علما و مفسرین بیان می فرمایند که خداوند در مورد کفار و مشرکین اعلان فرموده که مشرکین و کفار همیشه در جهنم می مانند. جایشون برای همیشه در جهنم هست. برای چی این وعید شدید در مورد قاتل اینجا بیان شد که او همیشه در جهنم هست؟ این بیانگر قباحت و زشتی، این عمل ننگین قتل و خون ناحق هست که قرآن اعلان می فرماید. این بیانگر شدت و حدت مجازات کسی هست که قتل بکند نزد الله رب العزت. اگر که یک زمانی به برکت کلمه توحید او از بعد از این که سالها سزایش را دید در جهنم، از جهنم بیرون آورده می شود، ولی قرآن می فرماید خالدن فیها، یعنی در زمان بسیار طولانی به سبب قاتل در جهنم می ماند و سزایش را در جهنم می بیند. عزیزان محترم، در حدیثی ما داریم رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد می فرماید عن ابی الدرداء رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال کل ذنب عسى الله ان یغفره، هر گناهی را امید هست که الله ببخشد، الا من مات مشرکان، مگر کسی که در حال شرک موتش بیاد. با ذات و صفات خدا در عبادات خدا کسی را شریک بکند، و من یقتل مؤمنا متعمدا، و کسی که قصدا مسلمانی را بکشد این هم معافی ندارد. در این حدیث همرزی با مشرک ذکر قاتل شد که قاتل هم مثل مشرک قابل بخشش نیست. خداوند می فرماید، رسول علیه السلام می فرماید کل ذنب عسى الله ان یغفره، هر گناهی را خداوند امید هست ببخشد، مگر دو نفر بخشیده نمی شوند. دو نفر بخشیده نمی شوند در این حدیث پیامبر می فرماید. از این دو نفر اولین من مات مشرکان، کسی که موتش در حال شرک بیاد بدون که توبه بکند و توحید و یکتا پرستی را اختیار بکند. یک. دوم و من یقتل مؤمنا متعمدا، و کسی که مسلمانی را قصدا بکشد. عزیزان من، چقدر واقعا جای افسوس و چقدر جای تعلم هست که مسلمان مثل مشرک در قیامت بخشیده نشود و همیشه در جهنم بماند. قرآن می فرماید فجزاؤه جهنم و خالدن فیها، تنها این نیست، وعید شدید خدا که همیشه در جهنم می ماند. می فرماید و غضب الله علیه، خداوند بر قاتل خشمگی شده است. غضب الله علیه، کسی که قاتل می کند الله در قیامت برای او خشمگین هست. غضب الله علیه، الله خشمگین هست برای قاتل. چه کسی خشمگین است عزیزان من؟ الله. بر چه کسی خشم گرفته؟ بر کسی که قاتل کرده، خون ناحق کرده، چیز معمولی نیست. غضب الله علیه، کسی که خون ناحق می کند الله در قیامت برای او خشمگین هست. ولعنه، او را از رحمتهای خود دور می کند. لعنه، مورد لعنه و دوری رحمت خدا قرار می گیرد قاتل. و اعد له عذابا عظیما، و برای او عذاب بسیار بزرگی آماده کرده است. در همین آیه عزیزان نگاه کن، چند وعید بیان شد برای قاتل. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، یک خالدا، دو خالدا فیها، و غضب الله علیه، سه و لعنه، چهار و اعد له عذابا عظیما، پنج وعید شدید برای قاتلی که اقدام به قتل می کند در این آیه بیان شد. این کلام رب العالمین هست، این ذات احکم الحاکمین هست که مجازات قاتل را علی اعلان بیان می فرماید تا اینکه بندگان مؤمن متوجه بشن و از قاتل خودشون را دور نگه دارند، از خون ناحق، از ریختن خون برادر مسلمان. حضار گرامی، چیز معمولی نیست. در روایتی داریم در یک سفری که مجاهدین داشتن، مجاهدین اسلام، یک گروهی از مجاهدین اسلام در زمان رسول علیه السلام در یک منطقه مشغول جهاد بودن، ناگهان یک شخصی جلویشون آمد، با صدای بلند میخواند لا اله الا الله. فرمانده مجاهدین دستور قتل او را داد. او خیال کرد که این جاسوس دشمن هست، نفوذی هست، میخواد بین خدعه و نیرنگ ما را فریب بدهد، ظاهرا کلمه میخواند و پیش ما آمده الان که ما او را دستگیر کردیم و در دام مجاهدین قرار گرفتیم. با صدای بلند میخوان لا اله الا الله. این فرمانده مجاهدین دستور داد که اینا بکشید، این دشمن هست، دشمن نفوذی هست. وقتی پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن و کارگزاری و گزارش بیان کردند که یا رسول الله همچنین شخصی به این صورت کشته شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به طرف فرمانده مجاهدین کرد، آیا با وجود این که میخواند لا اله الا الله تو او را کشتی؟ خیلی پیامبر ناراحت شد، خیلی خشمگین شد، چند مرتبه رکورداد اون شخص را، فرمانده مجاهدین را، آیا با وجود خواندن لا اله الا الله او را کشتی؟ در میدان محشر چه جواب میدهی لا اله الا الله را که گوینده لا اله الا الله را به قتل رساندی؟ چه جواب میدهی در میدان محشر پیش حاکمین، پیش رب العالمین چه جواب میدهی که گوینده لا اله الا الله کشتی؟ از این سخن، این در مورد همه کسانی هست که اونها اقدام به قتل خون ناحق میکنند. ولی امروز اگر کسی مسلمانی ناحق بکشد، خون او را بریزد، در میدان محشر باید جوابگوی لا اله الا الله باشد، کلمه توحید باشد. مسلمان واقعا چقدر جرأت پیدا کرده در این زمان، در این زمان پر فتنه. در حدیث داریم سرور اکمل عالم، اجمل عالم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید یکی از علامتهای نزدیک شدن قیامت این است که قتل زیاد می شود، خون ریزی زیاد می شود. امروز ما شما می بینیم عزیزان علائم قیامت الان یکی بعد از دیگری ما شما می بینیم ظاهر می شوند. یکی از اون علامتهای قیامت خون ناحق هست. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود یکثر الحرج، در نزدیکی و قرب قیامت قتل و خون ریزی زیاد می شود. امروز قتل و خون ریزی زیاد شده عزیزان، افراد خیلی زیادی ناحق قصدن کشته می شوند، خونشون ریخته می شود توسط افراد نادان بی خبر، افراد گمراه و جاهل که از قرآن و از شریعت و از دین و آیین و از قیامت اونها خبری ندارند، یا دارند اعتقادشون ضعیف است، اقدام به قتل میکنند، خون ناحق میکنند. حالان که در حدیثی داریم عزیزان محترم، چون وقت رو به اتمام هست، من به صورت مختصر و خلاصه عرض بکنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمودن عن عبدالله ابن عمر قال رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یطوف بالکعبه. عبدالله ابن عمر می فرماید که من دیدم رسول خدا صلی الله علیه وسلم طواف کعبه را می نمودن و یقول و فرمودن ما اطیبو که، ای کعبه چقدر خوشبو هستی، و ما اطیب چقدر خوب هستی، و ما اطیب ریحو که چقدر خوشبو هستی، ما اعظمو که و ما اعظم حرمتو که، چقدر تو عظیم هستی و حرمت تو چقدر بزرگ هست. والذی نفس محمد بیده، قسم به ذاتی که جان محمد در قبضه اوست، لحرمت المؤمن عند الله اعظم من حرمتو که، حرمت مؤمن نزد الله از حرمت تو هم بیشتر هست ای کعبه. ماله و دمه، مال او و دم او. و فرمودند رسول علیه السلام اگر چنانچه کسی خانه کعبه را خراب بکند، خانه کعبه را، حدیث ترغیب و ترهیب است، ادامه حدیث، اگر کسی اقدام به تخریب خانه کعبه بکند، اینقدر جرم بزرگی انجام نداده است که خون ناحق بکند، مسلمان را خونش را بریزد. تخریب خانه کعبه، خانه خدا، جرمش اینقدر سنگین نیست که ریختن خون مسلمان. کدوم بدبخت و بدنصیب ازلی هست که تخریب خانه کعبه بکند؟ ولی خانه کعبه اگرچه خیلی عظمت دارد، همه مسلمانان با او تعلق قلبی دارند و پنج وقت نماز همه مسلمانان، امروز نزدیک 2 میلیارد مسلمان اونها معتقد به خانه کعبه هستند و روزانه به طرف خانه کعبه، اونها جهت خانه کعبه را در نظر میگیرند و نماز میخوانند. با وجود اون عظمتی خانه کعبه دارد، خون مسلم، ریختن خون مسلمان از تخریب خانه کعبه هم سنگین تر هست، چیز معمولی نیست عزیزان من. در حدیث دیگر می فرماید لو ان اهل سماواته و اهل ارضه، اگر اهل آسمان و زمین همه با هم اشترکو فی دم مؤمن، همه شریک باشند در ریختن خون یک مؤمن، اشترکو فی دم مؤمنین، اگر همه اهل آسمان و زمین در ریختن خون یک مؤمن یک کلمه اونها شریک باشن، لادخلهم الله النار، خدا همه را به خاطر ریختن خون همین یک مؤمن داخل جهنم میکند. چیز معمولی نیست. حضار گرامی، در حدیثی دیگر داریم، چون وقت به اتمام هست من حدیث را سریعا عرض بکنم و من سخنانم را جمع‌آوری بکنم، جمع‌بندی بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید اگر چنانچه کسی کشتن مسلمان به جای خود که اون گناه کبیره و جرم عظیمی هست، اگر چنانچه کسی فقط با یک اشاره‌ای در قتل مسلمان شریک باشد، با یک پیام، با یک پیامی که از موبایل می فرستد در قتل مسلمان شریک باشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمود در میدان محشر وقتی که حاضر می شود، همین شخصی قاتل نیست ولی اون شریک بوده در قتل، پیام فرستاده فلان طرف تو فلان جا هست، همین پیامی فرستاده، همین کسی که جاسوسی کرده مخبر بوده برای قتل، شریک قتل بوده، در میدان محشر وقتی که پیش احکم الحاکمین حاضر می شود، بر چهره او نوشته آیس من رحمت الله، این کسی است که محروم است از رحمت خدا، آیس من رحمت الله، این کسی است که فقط به شطر کلمتین، با یک نصف کلمه با یک اشاره این شریک قتل بوده، خودش قتل نکرده، اون قاتل که جرمش خیلی سنگین هست. عزیزان من، چون وقت به اتمام رسید و من هم همین اندازه بسنده می کنم، خداوند متعال همه ما شما را از تمام منکرات و گناهان کبیره و صغیره حفاظت بفرماید، خصوصا خون ناحق و قتل که امروز مال اسف در جامعه رواج پیدا کرده و عده زیادی از مردم اونها خیلی ساده، اونها به عناوین مختلف، به بهانه‌های مختلف، اختلافات قومی و فامیلی، اختلافات مالی که دارن، اقدام به قتل میکنن و رای حل مشکلات خودشون را قتل و ریختن خون برادر مسلمان میدانن، از غافل از این که یکی از گناهان کبیره و شدیدترین جرم هست در شریعت اسلام. ما امیدوارم الله رب العزت همه ما را راه صحیح توفیق عمل به آیات قرآن نصیب بفرماید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.